عرض کردیم یکی از مهمترین استراتژی شیعه در عصر غیبت مسئله معیت و این معیت رو باید معنا کنیم و متوجه باشیم و بدانیم که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا در مقام معیت امام زمانمون قرار بگیریم. دو شب پیش عرض کردیم روایتی که منابع عامه هم ذکر کردن، یعنی این روایت در حد تواتره که نبی مکرم اسلام فرمودن و خیلی از غیر شیعه به این روایت استناد کردن و استفاده کردن که فرمودن من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه. عرض شد از امام صادق علیه السلام سوال شد که ابن رسول الله، این که هر کسی در هر عصر و زمانی بمیرد امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است، کدوم جاهلیت؟ چون قرآن کریم وقتی جاهلیت اولا رو آورده به تعبیر امام باقر علیه السلام میفهمند که ای ستکون و جاهلیت اخرى، یعنی یه دوی باید باشه که یک وقتی به کار بردن. اگر صرف جاهلیت بود دیگه یک رو به کار نمی بردن. وقتی گفتن جاهلیت اول یعنی یک جاهلیت دومی هم در کار. نبی مکرم اسلام می فهمند که من بین دو جاهلیت به نبوت مبعوث شدم و ذکر میکنه که به مراتب جاهلیت دوم از جاهلیت اول سخت داره. امام صادق علیه السلام در اینجا فرمودن اونهایی که امام زمانشون رو نشناسن و در این بازه زمانی از دنیا برون مرگشون به جاهلیت دومه که عرصه سختریست. در جاهلیت اول هنوز تمام آنچه که به عنوان باید و نبایدهای در دین هست به مردم ابلاغ نشده بود، مردم در دوران وحشیگری زندگی میکردن. البته خود دوران وحشیگری هم باید معنا بشود. ما میگیم عرب جاهلیت، اون عرب جاهلیتی که توی ذهن ماست با عرب جاهلیت واقعی زمین تا آسمون متفاوت. ما فکر میکنیم که جاهلیت یعنی اونها هیچ جاهلیشون نبود، وحشی بودن، بچه هاشون رو میکشتن. مهمترین چیزی هم که در واقع ازش استناد میکنیم همینه، در حالی که باید بدانیم جاهلیت در اون بعد خودش باید شناسایی بشود که چی بوده و الا ما خیلی از اموراتی که امروز پوزشو میدیم اون موقع مردم دارا بودن. ما میخوام بگیم اقتصاد، من عرض میکنم اون موقع 1400 سال پیش مردم اقتصاد بلد بودن، 1400 سال پیش امروز اسمشو میبریم میگیم چک رمزدار، شبیه چک رمزدار به جامعه شناسی 1400 سال پیش وجود داشت. یه برگه می نوشتن از مکه می اومد توی شام خرید میکند با همون برگه و برمیگشتن. پس آنچه که وجود داره جاهلیت باید معلوم باشه که چیه. امروز پوشیدن برخی از لباس ها، مدل های لباس که بین ماها وجود داره وقتی نگاه میکنیم میبینیم که آدم های اون موقع هم داشتن. زنان اون موقع از غیر برند چی باید بگم نمیدونم، اینه که استفاده میکردن که جان برند چه ربطی به اندام داره؟ نه جان، یه نشانی از لباس که امروز مایه فخره، 1400 سال پیش زنان اون موقع در تمام جلسات و محافل عمومی داشتن و این رو پوز میدادن به رخ دیگران. این مدل لباس امروز هم هست. پس باید معنا بشود که بدانیم اونها جهلشون به چی بوده. اگر مطلق بخوایم بگیم بچه کشی بوده اون موقع بوده که امروز که دیگه وفوره، که الان که دولت جمهوری اسلامی و دولت شیعه هی باید قانون وضع بکنن، سلام علیکم، قانون باید وضع بکنن تا ما جلو اینها رو بتونیم بگیریم. بعد چقدر میبینی آمار رسمی میاد چقدر غیر رسمیه. پس همون اتفاق الان هم داره رخ میده. اساساً تاریخ برای تکرار است که ما از این تکرار رو بتوانیم عبرت دریافت بکنیم. پس جاهلیت دوم سخت‌تر از جاهلیت اوله. پس اینکه اگر هر عصر و زمانی بمیریم و اماممون رو نشناسیم، به مرگ جاهلیت دوم از دنیا رفته. خب حالا خود شناخت چیه که داریم میگیم معیت؟ سوره مبارکه توبه آیه 119 میفهمه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تازه به ماهایی که ایمان پیدا کرده میگن تقوا رو لحاظ بکنید. حالا خود این تقوا رو باید حرف زد که ببینیم چیه. آیا تقوا صرف آنچه که من و شما فرض میکنیم یا فکر میکنیم، یا نه تقوا سرفصل ها و مؤلفه های دیگری دارد که حتما مسئله دومه، چون راجع به تقوا نمیخوام حرف بزنم. کونوا مع الصادقین، صادقین رو باید در کنار بقیه آیات باید پیدا کرد. اتم و اکمل صادقین در طول تاریخ وقتی که در واقع در ذیل آیات روایات تفسیری وقتی میان مشخص میشود که این صادقین فقط ذوات مقدسه اهل بیت هستند، که ما باید خودمان را با ذوات مقدسه اهل بیت تنظیم میکنیم. این تنظیم الفبای معیت، شروع در مسیر معیت اینه که ما باید یک شاخصی داشته باشیم، با اون شاخصها خودمون رو تنظیم میکنیم. هر عصر و زمانی بهترین، برترین و کاملترین شاخص مقام امامت. یکی از اونها که معیت رو امشب بگیم کسب معرفت، شناخت. یعنی ماها باید برسیم بدان جا که امام را یک امام مفترض و طاعه بدانیم، نه فقط در عبادت، نه فقط در سیاست، نه فقط در اقتصاد، نه فقط در نظامی، نه در تمام امورات به عنوان یک مجموعه کاملی او را مفترض و طاعه بدانیم. حتی وقتی دقت میکنیم میبینیم در ذیل روایات پیرامون ثواب زیارت ها این مسئله وجود داره. از محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وقتی ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام رو سوال کردن، حضرت فرمودن وجبت له الجنه، اما تهش یه چیز دیگه هم داره. وقتی فرمودن که زیارت پسرم علی در طوس 70 حج آمده است، اما تهش یه تتمه هم داره. او تتمه رو معمولا یه خورده ما کمتر بهش میپردازیم. چرا؟ چون اگر قرار باشه به اون تتمه بپردازیم ممکن ما این جور زیارت نمیریم. اون چیه؟ اینه که معرفت به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام باشه. پس ما به ثواب 70,000 حج مقبوله زیارت حضرت رضا علیه السلام به او اندازه ای بهره میبریم که او مفترض و طاعه باشه، او برای ما یه امام کاملی باشد، یه امام کاملی باشد که شناخت ما به ساحت مقدس امام. این شناخته چی چیه؟ این شناخته یعنی این امام همه جای ما تجلی داشته باشه. یعنی به عبارت دیگر این تبعیت محض از امام به عنوان استراتژی شیعه در عصر غیبت، یعنی دیگر من و مایی وجود نداشته باشد. از این باید بگذریم و عدول پیدا کن. ما هر جا کار خوب انجام میدیم، خب ما بودیم دیگه، تلاش کردیم. مثل این نمره دیدی؟ دانشجو نمره خوب میگیره، میگه خب من تلاش کردم، خوندم، جزوه خوندم، حالا ولو از دست دیگری خوندم. نمره بعد میگه، میگه استاد بی پدر خیلی اذیت کرد ما رو. این خاصیت ماست دیگه، هر جا خراب میکنیم میندازیم زمین دیگری، هر جا خوب بوده میگه خودمونه. عبادت هامون هم همینجوریه. اون شبی که رفتیم هیئت حال کردیم، میگیم رزق ما بوده امام حسین امشب به ما عنایت کرد. حال نداشتیم میگیم معلوم نیست، امشب هم خدای نکنه مثلا حاج محمد دلش جای دیگه بود نگرف. نمیگم بابا من ظرف و مظروف باید با هم دیگه سنخیت داشته باشه. او آمادگی ادبار و اقبال دلم، حالا حاج محمد چون ما ارادت داریم میگم خودم، او ادبار و اقبال دل منه، من میخوام برم هیئت، یه آدابی داره. همینجوری نیست هر کی از خونش قرکت بره هیئت کرد. پس من نرسیدم به آن جایی که دیشب آقا فرمودن، که مرحوم آقای فاضل فرمودن من ضمانت میکنم در قیامت، هر جایی روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام باشد اونجا حرم حسین ابن علی است. ما حرم امام حسین میخوام بریم چجوری میریم؟ همینجوری قهر کردیم با هر پوششی هر جوری قبلش هر جای بودیم پا میشیم میریم هیئت؟ نه بابا، یه آمادگی میخواد، یه مقدماتی داره، یه ادبی داره، یه آدابی داره که من با اون حال وارد میشم در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام. چرا؟ چون فکر میکنم که حضرت سید الشهدا علیه السلام فقط در حرمش هست. نه، فکر میکنم حالا جدای از اون خیلی هم دیگه بپذیرم احترامن، میگم حضرت سید الشهدا علیه السلام در هیئت و در روزشم هست دیگه، یه پله بالاتر معرفت. در حالی که معیت با امام یعنی همه جا، من در اندرون خانه خودم هم باید ببینم که امام با منه، من با امامم، او با منه، که خب ثابت شده است. چرا؟ چون هم آیات میگه هم روایت میگه، میگه خدا همه جا با شماست. این که میگه از رگ گردن به شما نزدیکترم، مثلا گفته کجا نزدیکترم؟ اما او که پس هیچ وقت از ما جدا نیست. معیت از اون طرفش درسته و ثابت شده است، از این طرف ما حیثی ما رو قطع میکنیم که اون عزیزی که میگه رفتم مشهد برای زیارت حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، یه جایی دور به قول مشهدی ها فلکه آب دنبال یه هتلی اقامتی بودم، یه کسی اومد از نوادر روزگار دیگه، الان که آج آقا رو سوار نمی کنن، الان ما که هنوز رو زمین نموندیم، چی میگین؟ میگیم بار بعد رو زمین نمیمونن. عرض کنم که شما لطف را عرض کنم که یک کسی اومد و گفت آقا من اسکان دارم، آقا من نظر دارم. خب برد توی واحد خونه داشت حاج آقا رو اسکان داد و حاج آقا خواست سر در بیاره که چرا داره اینجور برای زائر حضرت رضا علیه السلام ایشون احترام قائله. گفت آقا اونقدری من ارتباطم با حضرت رضا علیه السلام خوب بود، یه شب در عالم رؤیا دیدم که از خانه من به گنبد حرم حضرت رضا علیه السلام که انه یک سیمی متصله. بعد میگه دیدم که از سمت خانه من این سیم رو قطع کردیم، از اون بر هیچ وقت ارتباط قطع نیست. این خاصیت این دستگاه، معیت از طرف امام با شیعیان همیشه وصله، معیت از طرف خدا با بنده هاش همیشه وصله. شما حتی فرعون رو ببین، با اون همه ظلمش خطاب میرسه به موسی میگه یه اندازه که به تو التماس کرد یه دونه به من میگفت دستشو میگرفتم. آقا از اون بر همیشه معیت صد وصله. ما اینه در واقع سیما رو قطع میکنیم، هی دونه دونه سیما رو قطع میکنیم. پس ارتباط و اشکال در عدم همراهی ما با امامه. ما با چی اینو قطع میکنیم؟ یکیش همین شناخته. شناخت من وقتی با امام کامل نباشه، امام معلوم نیست کجای زندگی منه، امام معلوم نیست کجای عبادت منه، امام معلوم نیست کجای هیئت منه، امام معلوم نیست کجای منبر منه، امام معلوم نیست. هر جایی رو شما در نظر بگیرین تا این امر معیت از طرف من با امام، او طرف که ما دنبال امام نمیخوام بچرخیم. شما کیو میتونید پیدا کنید در طول تاریخ متوسل شده باشه به حضرت سید و شهدا علیه السلام؟ حضرت بگید برو پی کار، تا حالا کجا بودی؟ مگه اونا مثل ما رفتار میکنن؟ کی اومده سوار کشتی نجات حسین ابن علی علیه السلام بشه؟ آقا بگه بیرون در حسینه چه غلطی میکردی؟ یه نفر رو شما یه نفر رو جهت نمونه نمیتونی پیدا کنی. کار این دستگاه اینه که همراه باشن، دنبال بهانه هستن که دستگیری بکنن. تمام راه رو هم صد به ماها نشون دادن. نه این مال عدم معرفت ماست، نه نسبت به سید الشهدا علیه السلام. اگر میگن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، رفقا ما در حق امام حسین نه، ما در حق یاران حسین ابن علی بی معرفتیم، شناخت نداریم. تمام کسانی که به عنوان عوامل سفینه نجات حسین ابن علی علیه السلام در کربلا بودن، همه اینها کارشون و شأنشون دستگیریه. همه اینها توی معیت با ما هستن. به اقتضای معرفت ما و شناخت ماست که ما میتوانیم از اینها شفیعانی محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام باشه که معیت از طرف ما هم این ارتباط شکل بگیره و تقویت بشود. اون طرف چطور ما به حر متوسل میشویم؟ حر دیگه به ظاهر، البته غلط بکنم، ما بخوایم رتبه بندی کنیم، به ظاهر شناخت ماها حر دیگه نفرات آخره، ولی شهرت پیدا کرد به اینکه رزق اشکشون رو برای محرم میرن اونجا از ایشون میگیرن و خیلی کلاس دارن، خیلی شأن دارن، خیلی مقام دارن. حالا مثلا من یه چیزی توی روزه میگم غلام سیاه، نه بابا، اینها همشون مقام معیت رو طی کردن. باشه غلام، ولی از خودش اراده‌ای در محضر امام نداره که رسیده به این شناخت. وقتی کار تموم میشه میگه تو رو در راه خدا آزاد کردم، میگه آقا یه عمری نوکری تو کردم برای امروز که روز امتحانه، الان داری پسم میزنی؟ حضرت میخونه این معیت طرفینی، این به عنوان مصادیقی است برای بنده و شماها که بدانیم رفقا ارتباط از طرف ما قطعه، ارتباط از طرف ذوات مقدسه اهل بیت هیچ وقت حتی برای لحظه قد نیست. مثل این بچه ها دیدی بازی گوشن، دست بچه رو داری ولی یه وقتهایی میبینی بچه خودش شیطنت میکنه، دستش رو رها میکنه. حالا بعد تا خدای نکرده چاله تصادفی چیزی کلی هم داده در میاد. حال ما با حال امام زمان ما اینجوریه، ما بازی گوشیم، ما چموشی میکنیم، ما به این شناخته نرسیدیم که همه جای ما امام ساری و جاری باشد، همه جا امام را حاضر و ناظر ببینم، نه فقط میرم هیئت حواسم جمع باشه، ها تو خیابونم میرم حواسم جمع باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن، امام عسکری علیه السلام فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن یه جوری زندگی کنید مردم شما رو میبینن یاد ما بیفتن. این یعنی همون معیت طرف ما. رفیق اگر قرار است مردم من طلبه رو میبینن به یاد امام زمان علیه السلام بیفتن، باید این معیت از طرف من کامل باشه، این معرفت باید کامل باشه، این شناخته باید اتفاق افتاده باشه. بابا چهار سال پیش چرا اینجوری بوده الان فکر میکنیم نیست؟ اشکال داره، اشکالات رو پیدا کنیم، دونه دونه برطرف کنیم، به جای اینکه عالم و آدم رو محکوم میکنیم، الا اینکه به خودمون برگردیم، الا اینکه بازنگری کنیم، الا اینکه ببینم من اشکالم کجاست، آیا من از چش امام افتادم یا من مایه زینت امامم یا من مایه تکیهگاه حضرتم. جوونا فداتون بشم، امام قرار نیست با علم و قدرت امامتش دنیا رو کن فیکون بکنه، بلکه امام قرار است با تکامل ما دنیا رو کن فیکون بکنه. ظهور زمانی اتفاق میافتد که معیت ما نسبت به امام اتفاق بیفته، شناخت ما نسبت به امام اتفاق بیفته، به اندازه و سطح و عمق معرفت ما به مقام امام زمان علیه السلام ما امام رو امیدوار میکنیم، و الا منتظر میخوایم بگیم ما منتظریم. نه بابا، منتظر واقعی در این عالم هستی وجود نورانی امام علیه السلام. دیشب خوندم که وجود نورانی امام به شیخ مفید میفرمایند به شیعیان ما بگویید گناه نکنن، که گناه نکنن بساط ظهور فراهم میشود. گناه نکردن چیه؟ مال این شناخته است. تا راحت گناه میکنیم یعنی اون شناخته هنوز اتفاق نیفتاد. بلد زبان باشه که من بارها گفتم بازم میگم ما آخونده بهتر از شما حرف میزنیم، ولی به عمل کار برمیاد. ولی یه سری چیزهای ممکن از من بچه طلبه انتظار داشته باشه، امام از شما توقع نداشته باشه. ولی یه سری از امور هم هست. امام میخواد روی یاران حسین ابن علی علیه السلام در عصر کنونی، کسانی که ادعا میکنیم آقا اگر کربلا بودیم نمیذاشتیم نوبت شما ها بشود. خب بسم الله الان کربلاست، فقط برای قسمت روزش نمیگیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. اگر اینجا و این صحنه و این عرصه در انقلاب اسلامی الان عاشورا و کربلاست، خب بسم الله کربلای امروز رو پیدا کن، امام امروز رو پیدا کن، شمر امروز رو پیدا کن، تکلیفت رو با شمر امروز روشن بکن، با یزیدهای امروز مشخص بکن تکلیفت رو. خب نکنی بعد یهو میبینیم گاهی برخی از کارهای ما و اقدامات ما و حرفهای ما یه جوریه که بازی تو زمین ابا سفیان هاست، بازی تو زمین شمر هاست، عمر ابن سعد هاست، پیش نیومده برا ماها. چطور ثابت کردیم ما کاسب نیستیم؟ چطور ثابت کردیم ما فروشنده نیستیم؟ چی ثابت کردیم ما پا امام زمان علیه السلام ایستاده ایم؟ خب هستیم، اینو باید تقویتش کنیم. علاوه بر فرد باید دست دیگری رو هم بگیریم، دست برادرمون، دست خواهرمون، دست یه جوری شده توی مناسبات اجتماعی جامعه بیخیال هم دیگه ایم. راجبه یه عفاف و حجاب حرف میشه بیخیال هم دیگه ایم، نمیگیم بابا خب این یک جنگ، برادر من، خواهر من به این جنگ مبتلا شد، داره غرق میشه، چه کار بکنم به اقتضای حالش اونو نجات بدم؟ میگم کلا خودتو محکم بچسب که باد نبره. یعنی عیسی بدین خیش، موسی بدین خیش. خب بعد من توقع دارم واقعا اگه امام علیه السلام این معیت طرفینی قرار اتفاق بیفته، اون ورش که عرض کردیم صده، حالا ما میخواییم دونه دونه حرکت کنیم برسیم به صد. امام اگر همین جوری که من و شما بی تفاوتیم بی تفاوت باشه، خب ما دیگه حرفی نداریم برای گفتن. اما اگر نه، امام دغدغه داره، که دغدغه داره، میشه امام یه فردی در جامعه به بیراهه برود امام براش بی تفاوت باشه؟ مگه میشه امام حسینی به بیراهه بره امام براش غم و غصه نخوره؟ امام ابزار شفاعت رو، راههای شفاعت رو براش ایجاد نکنه؟ امام عواملی رو نفرسته که دست این شیعه ای امام حسینی رو بگیره که نذار از راه جد غریبش جدا بشه؟ امام اگه بی خیال، امام بی خیال بشه. کی در طول تاریخ بیچاره شد؟ امام به بیچارگی کسی خندید؟ در این آخرالزمان، در این جنگ رسانه، در این جنگ ترکیبی خیلی ها دارن بیچاره میشن، ما میگیم کلا خودمونو محکم بچسبیم. نه کاری، نه فکری، نه رسانه ای، نه سواد رسانه ای، هیچ اتفاقی نمیافته. و دوست دارم شب برم هیئت حالم هم خوش باشه. این میشه امام نسبت به هیچ بشری در این عالم هستی. ساحت امام دوگانه است، یه ساحت امامت عمومیه، یه اختصاصیه. عمومی تمام موجودات در این عالم هستی سر سفره حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا هستن. خاصش که شیعیان هستن. این میشه امام به این که برای شیعش اتفاقی بیفته امام بی تفاوت باشه، قصه نخوره براش؟ پس اینی که ذوات مقدسه اهل بیت فرمودن، حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام فرمودن و رفیق و شفیق. آقا رفیق مگه میشه ببینه رفیقش داره میره توی چاه هلش بده؟ رفیق مگه میبینه که رفیقش داره به بیماری مبتلا شده بی تفاوت باشه؟ رفیق مگه، تازه رفیقی که مثل اون رفیق، نه رفاقت من و شما ممکنه گاهی به مناسبات دنیایی و مادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بس باشی. پس اونو نشناختم هنوز، چون اونو نشناختم نمیتوانم رو رفاقت امام زمان حساب وا کنم. رو رفاقت همه حساب وا میکنم الا رفاقت وجود نورانی حضرت بقیت الله. رفیق کامل تر از امام زمان در این عالم هستی نداریم، به جد قریبش حضرت سید الشهدا علیه السلام وجود نداره. نرو، نچرخ، نگرد، نیست. یه مورد شما حتی نمیتونی پیدا کنی. اما این معیت رو در طول تاریخ وقتی میبینیم، اتفاق افتاده در زمانهای متعدد، اونایی که روی امامشون ایستادگی کردن، پافشاری کردن، ببینین چگونه رفتار کردن. شیعه به حرف نیست که اومد محضر امام صادق علیه السلام و همه اینو شنیدیم. معیت یعنی این طرف از اینجا با کلی خدم و حشم و پول و عقبه و تسلیحات و همه چی رفته رسیده محضر امام صادق علیه السلام، تنور روشن بود، آقا فرمودن برو داخل تنور. آقا هارون مکی اومد، کفششم زیر بغلش بود، امام فرمود برو داخل تنور، نایستاد بگه چشم عملش بود، رفت داخل تنور رو امام شروع کرد با یه آقایی که از خراسان رفته بود باهاش صحبت کردن. چه خبر؟ چقدر آدم جمع کردی؟ چه کارن؟ چه جورین؟ پیاده نظام، سوار نظام، تیرانداز؟ میگه دل من مثل سیر و سرکه داره میجوشه، امام داره چی از من سوال میکنه. تمام شد، آقا صدا زدن هارون بیا بیرون. آقایون هارون فقیه نبود بگیم امام شناس بوده ها، شیعه بوده. آیت الله العظمای محضم نبود بگیم آقای مخصوص اونهاست، نه بابا. معیت این شناخته اتفاق افتاده. این شناخته وقتی رقم بخوره، آفرمونده مثل ایشون چند تا داره؟ گفت هیچ. و چرا میگی ما چرا ظهور نمی کنیم؟ امام فرمودن ظهور ما وقتی اتفاق میفته که به مانند اینها بشیم. این به معنای خالی کردن دل عزیزی نیست، بله رویش های زیادی هم داشتیم. هارون های مکی رو ما توی سوریه دیدیم، هارون های مکی رو ما 8 سال دفاع مقدس دیدیم، هارون های مکی رو امروز که یکی دو شب پیش حاج محمد آقای عزیز آرمان عزیز رو خوندن، اینا هارون های مکی هن. اینا توی همین انقلاب، توی همین هیئت ها رشد پیدا کردن ها. خروجی هم باید همین باشه. نمیخوام بگم نیست، ولی میخوام بگم که باید کمک کنیم هممون برسیم به این سطح و درجه. دغدغه ما، هم و غم ما این باشه که ما کاری بکنیم که همیشه در محضر امام باشیم، چون امتحان میشیم. به چی؟ به امورات مختلف. به چی؟ یه وقتی با همسر، یه وقتی با فرزند، یه وقتی با هیئت، یه وقتی با منبر، یه وقتی با پول، یه وقتی با کاسبی، هر چی که شما فکر کنید امتحان میشی. خب تو این عرصه نمیتونی بگی از ما امتحان نگی که. یک کسی داشت دعا میکرد میگفت خدایا ما رو معاف کن، از ما امتحان نگی. امام سجاد علیه السلام بهش تون شد، نگو امتحان کار خداست، امتحان برنامه مدون خدا نوشته برای بندگان خودشه. او خدای کمکم کن از این امتحان سربلند بیرون بیام. آیون از این کل یوم عاشورایی که الان درش قرار داریم باید از خود امام زمان علیه السلام کمک بخوای. آقا تو کمکمون کن ما از این امتحان سربلند بیرون بیایم. ما بشیم اونی که تو میخوای بهش تکیه کنی، ما بشیم اونی که تو میخوای روش حساب بکنی، ما بشیم توی هر منطقه‌ای که هستیم سرباز تو، کاری داری به ما مأموریت بدی، به ما محول کن. آقا ما روزه می‌خوانیم، خیلی آدم دور بر امیرالمؤمنین بود، ولی امیرالمؤمنین رو 2 آدم حساب باز میکنه. اگر عمویم حمزه و برادرم جعفر بود ما بایعت و کرا. این یعنی اون معیت کامل، یعنی امام میتونه روش حساب واکنه. خروجی روزه سید الشهدا علیه السلام باید این بشه. رفقا خروجی دستگاه سید الشهدا علیه السلام باید جعفر ساز باشه. کاری بکنه که امام رو تک تک من و شما حساب واکنه. کار امام هم یکی دوتا نیست. گستره کار امام اونقدری زیاده که احتیاج به تک تک من و شماها داره. این احتیاجم اگر زیغ خناق تعبیر به من خورده نگیرید، چون امام میخواد با ماها دنیا رو فتح بکنه، چون امام میخواد با ماها قلوب رو فتح بکنه، چون امام میخواد با ماها اون عدل علوی رو که دنبالش هستیم میخواد اقامه بکنه، اون قیام واقعی، اون بستری که عرض کردم امام باقر علیه السلام فرمود اگر حضرت سید الشهدا میرسید کوفه اتفاق میافتاد، در طول تاریخ مردم نخواستن او اتفاق بیفته و الا این معیت امام در کتاب انسان 250 ساله، یعنی این هر کدوم از ذوات مقدسه اهل بیت مردم اگر همراهی میکردن تمام بایسته هایی که قرار زمان ظهور اتفاق بیفته زمان او امام رقم میخورد. عدم همراهی مردم با امام کاری کرد ظهور به تأخیر بیفته. این ظهور میتونست زمان حضرت رضا علیه السلام اتفاق بیفته، این ظهور میتوانست زمان امام جواد اتفاق بیفته. چرا نیفتاد؟ چون جامعه به این سطح از معرفت و شناختی که باید تبعیت محض از امام داشته باشن نرسیدن. فداتون بشم، سید الشهدا علیه السلام دار و ندارش رو فدا کرد که شیعه رشد پیدا کنه. آقا جواب همین یه دونه اقدام سید الشهدا علیه السلام رو نمیتونیم بدیم. برای معیت چه کار کردین که امام بعد من مثل من غریب نشه؟ حالا ما پس از 1400 سال آشیخ ادعاتم میشه، چه کار کردی که امام زمانت به مانند جد غریبش غریب نباشه؟ او که هرچی داشت و نداشت رو فدا کرد. به تعبیر برخی از اساتید عرفان میگن کار در کربلا مرحله به مرحله بوده، اقدام در کربلا مرحله به مرحله بوده، هر مرحله این آستانه منگنه بلا نزدیکتر میشد، فشار بیشتر میشد، فشار بیشتر میشد. همه اونها رو حضرت سید الشهدا علیه السلام تحمل کرد، به جان خرید برای من و شما، همه اونها رو خرید برای من و شما. نه لقلقه زبون بشه و بازی بشه برای ما هم، نه، برای این که در این مکتب ما آدم بشیم برای امام زمانمون. چون امام با ابزار عادی میخواد عالم رو فتح بکنه، امام با یار میخواد عالم رو فتح بکنه. یار امام کیان؟ شیعیانن. عرضم تمام. راه هم به ماها یاد دادن، این روزه مهمترین، برترین، کاملترین اکسیر. هر موقع رد شدیم دیگه نگیم خب آه دیگه از ما که گذشت دیگه رد شدیم، نه، برگردیم بیایم سر سفره روزه از سید الشهدا علیه السلام. هیچی بهتر از روزه از سید الشهدا علیه السلام دل امام زمان علیه السلام رو آروم نمی کن. حداقل یکی از اموراتی که ما همسنخ و همرنگ امام میشیم همین روزه است. آقا این چراغا رو اگر کم میکنن کم کنن. و خود حضرت فرمودن برای من دعا میکنید خدا رو به مصائب همه جانم زینب واسم. اصلا این خاندان خاندانی هستند که نسبت به ناموس یک نگاه ویژه‌ای دارن. همشون این گونه اند. وقتی آمد به حضرت رضا علیه السلام در مدینه جسارت بکنه، وارد خانه حضرت بشه، حضرت فرمودن که احترام ما رو نگه دار، حریم خانه ما و ناموس ما احترام داره، اینو نگه دار، هر کاری بگی ازت دستگیری میکنه. حضرت سید الشهدا علیه السلام ناموسش هم کف دست گرفت اومد وارد کربلا. من یه استحسانی دارم در پسا کربلا این کاروان وقتی حرکت کرد، شاید وقتی رسیدن به ورودی شهر کوفه، خانم حضرت زینب سلام الله علیها میگفت خب اینجا کوفه است دیگه، شاگردای زینب هستند. همه میان به کمکشون میرسن. اما انشالله که دروغه، قبل غروب آفتاب رسیدن ورودی دروازه کوفه، گفتن نه دیگه الان هوا تاریک داره میشه. اون شب رو پشت دروازه کوفه این عزیزان رو نگه داشتن. شاید استحسان یکیشیم بوده باشه که شهر رو آذین ببندن، آخه قرار کاروان خارجی وارد شهر بشه. وقتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها وارد شد، دید از بالای خانه ها دارن خاکستر میریزن. برخی از اینها رو صدا زد به نام. یادتون نیست مگه استادی داشتید برای شما وقایع مدینه رو وقتی تعریف کرد، شما مردم مدینه رو لعن و نفرین میکردین. گفتن آی زن خارجی تو کی هستی که آیات کتاب ما مسلمونا رو بنام؟ صدا میزد فلانی منم زینب. چی گفتن؟ وقتی فهمیدن زینب صدا زدن خانم جان چی از ما برمیاد چه کار بکنیم؟ فرمودن برین خونه هر چی پارچه دارین بردارین.